سلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 196 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ابتدا روایتی رو با هم از مجموعه روایات مربوط به ارزش و اهمیت علم و جایگاه آموختن علم صحیح به دیگران بیان میکنیم. همونطور که بزرگواران مستحضرند، ما در کنار بحث گفتگو پیرامون کتاب شریف مکیال، حداقل دو جزوه مختصرتر نسبت به جزوه کتاب مکیال داریم که یادداشت‌هایی در اون ثبت می‌کنه. یک قسمت مربوط به روایات درباره اهمیت کسب علم، جایگاه علم در کلام قرآن و اهل بیت علیهم السلام، اهمیت آموختن علم صحیح به دیگران و آداب معلمی و شاگردی در جلسات و کلاس‌های مربوط به علم دین. ذیل این مجموعه گاهگاهی با هم روایاتی رو خوانده ایم و راجبش تأمل کردیم. بنابراین این روایت رو برای بزرگواران به تصویر می‌آورم که همونطور که می‌خوایم بخونیم و عباراتی هم راجبش بگیم در مقابل دیدگانشون باشن. اگر تصویر هست بفرمایید. خب، روایت از فرمایشات امام 11 حضرت امام عسکری سلام الله علیه است که نقل می کنند فرمایشی از جد بزرگوارشون وجود مقدس امام حسین علیه السلام که حضرت فرمودند من کفل لنا یتیمن قطعته انا محنتنا بستتارنا. هر کس کفالت یتیمی از ما را بر عهده گیرد که غم دوری ما او را از ما بریده است، به واسطه غیبت از اهل بیت دور افتاده، به واسطه عدم امکان حضور در محضر امام در یک شهری در یک آبادیی هست که نمیتونه خدمت امام برسه. به جهت دورمانده بودنش از امام تعبیر یتیم به کار رفته است. فواساه من علوم نلتی سقطت الی، با علومی که از ما به او رسیده او رو بهرمند کنه. حتی ارشده، تا اینکه به واسطه این آموزش ها و دادن اطلاعات از روایات اهل بیت، دستورات اهل بیت، او رو راهنمایی کند و رشد بده. خدای متعال به او می‌فرماید ایها العبد الکریم المواسی، ای بنده گرامی من که به برادرت یاری رساندی، با برادر دینیت، با خواهر ایمانیت مواسات به خرج دادی، اون چه توفیق به تو رسیده بود در اختیار او هم قرار دادی. انا اولا بالکرم، من به بزرگواری از تو سزاوارترم. اجعلو لهو یا ملائکتی فی الجنان، ای فرشتگان من در بهشت برای او قرار دهید. به کل حرف علمه، به ازای هر حرفی که تعلیم داده. الف الف قصر، هزار هزار قصر. و زمو الیها ما یلیق بها من سائر النعم، و اون قصرها رو از دیگر نعمتها پر کنید و برای او قرار دهید. چرا چنین لطفی در حق او بشود؟ چون او از علومی که از اهل بیت بهش رسیده است استفاده می کند و دیگرانی رو که از این علوم بهره‌مند نیستند راهنمایی و ارشاد می کند. اون دیگران کیا می تونن باشن؟ حتما اولیشون فرزندان من. اگر من روایتی شنیدم و می دانستم که این روایت در هدایت و راهنمایی دخترم و پسرم مؤثره، در سطح او هم هست، شایسته هم هست که بهش برسانم، ولی کوتاهی می کنم، چه فرصتی رو از دست می دم؟ فرصت چنین کرامت و بزرگواری که خدای متعال در حق من روا می داره. اگر من میتوانم بیان خوبی داشته باشم، حالا نمیخوام بگیم استاد سخنوری باشم، اما میتونم با بیانم نوهام رو نسبت به اون چیزهایی که باید بدانند آگاه کنم، حتی ارشده، تا اونها راهنمایی بشن، راه رو پیدا کنن. اگر من در این زمینه کوتاهی کنم اون دنیا تأسف می‌خوره. الان در این روایت بحث مؤاخذه نیست، اون در روایات دیگری گاهی بهش اشاره شده اگه کسی کوتاهی بکنه، بحث امر به معروف و نهی از منکر نیست. بالاخره من وظیفه تشویق، ترغیب و امر فرزندانم به بندگی خدا دارم، نسبت به دختران یه جور، نسبت به پسران جور دیگر. اما اینجا بحث برکتی است و لطفی است که خدا شامل حال کسی می‌کند که در مسیر آموختن علم دین به دیگران تلاش می‌کند. بالاخره اگر شما بخواید با دختر خالتون راجع به نماز صحبت کنید، یه جعب شیرینی میخواد، رفتن و آمدن میخواد، قرار گذاشتن میخواد، مطالعه کردن میخواد، اما این تلاش شما چنین پاسخی دارد که خدای متعال میفرماید یا ملائکتی فی الجنانه به کل حرف علمه الف الف قصر، به ازای هر حرفی. اصلا برای ما قابل تصور نیست. شما یه دونه حدیث رو میخوانید، همین حدیث رو اگر ما بخوانیم چند تا حرف داره، به ازای هر حرفی هزار هزار قصر. یعنی چی؟ یعنی دریای رحمت خدا، دریای لطف خدا، موج موج کرم و بزرگواری خدا. خب چرا خودم رو محروم بکنم از این؟ اگر کسی گفت آقا من یه قصر میخوام، یه قصر کافیمه. یه مثالی در یکی از جلسات زدیم، یادآوری میکنم. کسی که برمیگرده میگه نه من که نیازی ندارم، به خاطر همین تلاشی نمیکنم. میگه میدونی مثل کی نگاه میکنی و میاندیشی؟ مثل یک جنینی که بهش میگن ببین اگر از این خانه محدودت بیرون بیای و وارد دنیایی بشوی که نه از او خبری داری، نه صحنه ای از او دیده ای و نه چیزی از اون میدانی، میخوای یک خانه مثلا 60 متری داشته باشی یا 150 متری؟ میگه بابا برای من که فرق نمیکنه، ما هم یه خونه اینجوری هم باشه کافیمونه. بعد که میاد میبینه نه، نسبت دنیای ما با نشئه بعد همین حالو داره. البته اون کسی که اینجوری سخن میگه گاهی اوقات میخواد به تمسخر، گاهی اوقات میخواد به کوچک دیدن این روایات مثلا سخنی بگه، اما نمیدونی اون طرف خدای متعال وقتی بهشتیان رو متنعم از نعمتهای خودش میکنه یعنی چه اتفاقی میفته. قابل درک نیست برات. تو الان چون جنینی هستی در رحم دنیا، ولی بدان خبرهایی که بهت دادن خبرهای واقعی است، حقیقی است. اعتماد کن. مگر نمیبینی آیات و بیناتی را که به دست حجتهای الهی در دنیا جاری میشه؟ این آیات میخواد به تو بگه ما که داریم از اون طرف خبر میدیم، ما از وحی و از علم الهی حرف میزنیم، نه از پیش خودمون. اینم نشانه هاش. ولی الذین یؤمنون بالغیب لازمه، انکار نکن. حالا با این روایت، آیا اگر کسی یک کتاب از فضائل امیرالمؤمنین در دست بگیره، بخواند و سعی کنه گاه گاهی روایاتی از اون، حکایاتی از اون رو که مبتنی بر منابع روایی است برای عزیزانش تعریف کنه، اونها رو به مسیر خضوع و شوق بیشتر نسبت به امیرالمؤمنین ترغیب کنه، به ازای هر حرفی خدا چنین برکاتی رو شامل حالشون. یه نفر دیگه هم میگه حالا ما که نمیرسیم، ما که حالا آخه اون موقعی که باید اینا رو میخوندیم نخوندیم، ما که حالا گرفتاریم، آقا چه میدونی اداره کردن یه خونه با 3 تا بچه چه درد سرایی داره. این حرفایی که آدم رو کم توفیق میکنه، کم توفیق. و من انشالله در قسمت دوم عرایضم با توجه به توضیحی که میخوام بدم، یه بخشی از این توفیقات و کم توفیقی ها رو میخوام در یکی از افرادی که چندان هم با ما فاصله نداشته در زندگی در این دنیا برای شما توضیح بدم. اگر در ارتباط با این بخش سخن سوال و ابهام و نکته‌ای هست بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدواهم. بخش دوم عرایض امروزم اشاره ایست به شخصیت و زندگی و توفیقات نویسنده کتاب شریف مکیان. ما درباره ایشون شاید یک جلسه و شاید دو جلسه، نه به صورت کامل در اون جلسات، ولی یه مقداری صحبت‌هایی رو در جلسات ابتدایی داشته. من به نظرم رسید که خوبه الان که بخشی از کتاب رو با هم خوانده ایم و بهره‌مند شده ایم، یه توجه دیگری به زندگانی و شخصیت ایشون داشته باشیم. توش نکته‌های آموزنده داره، نوعی هم قدرشناسی نسبت به زحمتی است که ایشون کشیده. به هر حال کسانی مثل مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی که در موضوع مهدویت کار کردن، کتاب منتخب الاثر ایشون کتابی جاودان و بسیار ارزشمنده. چنین کسانی جمله هایی گفتن که من یکی از این جمله ها رو میخوانم. مرحوم آیت الله صافی نوشتن در طول غیبت امام زمان علیه السلام، کتابی به عظمت این کتاب در جهت توجه و تضرع و دعای بر حضرت نوشته نشده است. این نوشته 1398 هجری قمری توسط آیت الله صافی نوشته شده در یه مقاله ای. حالا ممکنه بعد از اون بزرگوارانی همت کرده باشن، کتاب‌های خوب دیگری هم نوشته باشن، اما لااقل جایگاه این کتاب در نگاه یک محقق مهدویت چنین جایگاهی. و اگر کسی بگوید که مثلا من به فلان دلیل فکر میکنم فلان کتاب هم خیلی مهمه، خب لااقلش این میشود که جزء دو سه تا کتابی میشود که در جهت توجه و تضرع و دعای بر حضرت جایگاه بسیار بالایی داره. بنابراین یه خورده اگر ما نسبت به این کتاب و نویسنده محترمش یه خورده آگاهی بهتری کسب بکنیم، نوعی قدردانی از زحمات اوست و یه مطالبی هم این وسط میآموزیم انشاءالله. حالا باز برای این که گاهی من پیشنهاد دادم شکل جزء نویسی رو، میتونم بگم اینو بعضی از این نکته ها رو میتونید ابتدای جلد یک یا ابتدای جلد دوی کتاب بنویسید و یادداشت بکنید، قابل مراجعه هست، قابل تأمل هست. مرحوم سید محمد تقی که نام ایشون هست، فامیلیشون موسوی اصفهانی است ولی مشهور به فقیه احمدآبادی هستند. سرکار خانم حاجی شفیعی، اصفهان یه منطقه‌ای به نام احمدآباد داره دیگه، درسته؟
سلام علیکم. خیابون محمدآباد
الان اسم خیابونه، منطقه نیست؟
اگه منطقه هم هست من در جریان هستم، ولی خیابونه.
بسیار. اصلا علت این که ایشون معروف به فقیه احمدآبادی هستند این است که تولد ایشون در اون منطقه بود. سال 1301 هجری قمری. خب سال وفات ایشون که سال 1348 هجری قمری، یعنی اگر الان که ما داریم گفتگو میکنیم 1445 است، حدود 100 سال پیش ایشون به رحمت خدا رفت. در سن 47 ساله، 47 ایشون مادرش رو به هنگام تولد از دست داده، رحمت الله علیها. پدرش هم در عنفوان جوانی از دست داده که پدرش می شود مرحوم میر سید عبدالرزاق موسوی که از مجتهدان زمان خودش بود. من یه قسمتی رو برای شما میخوانم از کتابی، گمان کردم که اگر عین متن رو بخوانم شیرین‌تر خواهد بود تا توضیح بدم یک قسمت‌هایش. دوران عمر او پر از حوادث و مشکلات بود، قتل و غارت و قحطی و گرانی همه جا رواج داشت و فرقه‌های باطل و گروه‌های گمراهگر در جامعه زیاد شده. با این حال حوادث روزگار در سید بزرگوار ما کمترین تأثیری نگذاشت. مصائب و مهنتها بزرگ مردانی چون او را متزلزل نساخته و همواره از تلاش پیگیر در تکمیل ایمان و فراگیری علم و کوشش در عمل دست بر نداشته و با دلهای پر اطمینان به انجام وظیفه دینی خود می‌پردازد. اینجاست که باید با دیده اعجاب و عظمت به آنان نگریست و آنان را الگوی نیکو برای زندگی خود در هر دوران، هر چند پر بلا و فتنه قرار داد. ببینید حوادث روزگار، این چند خطی که من خوندم ابتداش اصلا انگار داره در دوران ما رو توضیح میده. غارت بوده، قحطی بوده، گرانی بوده، فرقه های باطل بودن، گروه های انحرافی بودن، حوادث روزگار. اما یه فرد تلاشگر استوار با 47 سال سن چنین توفیقی پیدا میکنه. او فارغ از دغدغه های زمانه و حوادث و آشوب ها مسیر علمی زندگی خود را انتخاب کرد و از محضر اساتید بزرگی بهره برد. اندیشمندان و نوابغ برجسته زمان خود را در دانش‌های گوناگون اسلامی درک کرده بود. از همان دوران جوانی به مراتب بالای علم و فضل و کمال دست یافت. از سنین نوجوانی و جوانی بسیاری از متون مشکل ادبی و غیر آن را خود می‌خواند و می‌فهمید و بر شماری از آنها به عربی فصیح به خط زیبایش حواشی نگاشت و با همین پشتوانه و پشتکار آثار مکتوب وزینی که حاکی از پختگی و ژرف‌اندیشی به درایت اوست از خود بر جا گذاشت. آن مرحوم در چنان دوران پر رنج و فقر با سختی بسیار به تحصیل پرداخت تا به دانجا که در راه به دست آوردن متون تحصیلی با رونویسی کتب مورد نیاز خود از آنها نسخه برداری میکرد. کتابایی که لازم داشت امکان خریدش که نبود با توجه به بضاعت کمشون، اینا رو امانت میگرفت نسخه برداری میکرد که بعد میخواد بخونه مراجعه بکنه داشته باشه کتاب. نسخه برداری یعنی چی؟ یعنی مثلا یکی از شما بزرگواران، دختر خانم 19 ساله یا آقا پسر 16 سالتون بشینه یک بار کتاب شریف مکیال رو از ابتدا تا انتها بنویسه تا این کتابو داشته باشه. این یعنی نسخه برداری. حالا مقایسه بکنید احوال ما و فرزندانم. ایشون سال 1310 یعنی زمانی که 9 ساله بوده کتاب نصاب و سبیان رو استنساخ کرده، یعنی یه بار نشسته او کتاب رو کامل نوشته. در 1316 یعنی وقتی 15 سالش بوده یک کتاب تألیف کرده به نام ایضاح الشبهات فی الفروق بین المشتبهات، به زبان عربی. ایشون احمد آبادیه، متولد اصفهانه، نه متولد عراق، نه متولد عربستان، نه متولد شهرها و کشورهای عربی. چه همتی میخواد؟ بعدم بچه ما دو روز خدای نکرده مثلا اگر یه ذره مثلا شرایط خانه تغییر بکنه، با خدا خدای نکرده درگیر میشه، با پدر مادر توهین میکنه، درسشو رها میکنه، نمیدونم نمازشو خدای نکرده میذاره کنار. چه خبره؟ مثلا دو روزه یه خورده آب و هوای خونه تغییر کرده، کولرمون سوخته. بچه از ابتدا که به دنیا آمده مادر نداره، مادر نداره با امکانات اون زمان. یتیم است. یعنی ببینید یه موقع ما فقط مثلا میگیم خوش به حالش، بله قطعا خوش به حالش، قطعا خوش به حالش، تردیدی در این که خوشا به حالش باید گفت و باید حسرت خورد از این که او چه توفیقی داشته در این شکی نیست. اما گاهی اوقات من به زندگی خودم هم نگاه میکنم، حالا یه بخشی از زندگی وفق مراد نیست، یه بخشی از زندگی مشکلاتی داره، آدم نباید رها کنه که، باید فرصت رو مغتنم بشماره. حالا یکی مادرش ابتدای تولدش از دنیا میره، یکی مادرش 4 ماه بعد از دنیا میره، یکی مادرش 10 سالگی از دنیا میره. به یه نفری مثلا میگیم آقا شما دیگه چرا هیچ تلاشی نمیکنی، هیچ فعالیت علمی نداری؟ مثلا خدا نکرده مادرش در زمانی که او سنش 50 سال بوده از دنیا رفته. خب دیگه تو 50 سالته دیگه، مشکلات دیگه زندگی هم همینه. یعنی باید تا جایی که میشود آدم فرصت رو مغتنم بشموره، نباید فراز و نشیب دنیا آدم رو از حرکت و این توفیقاتی مثل توفیقات جناب صاحب مکیال بیاندازه و دور کنه. یه روز آدم تصادف میکنه، یه روز آدم مریض میشه، یه روز چشمش کمسو میشه، یه روز گوشش سنگین میشه، باید ببینه در اون موقعیت میتونه چیکار کنه. نشستن و تأسف خوردن به گذشتن هیچ سودی نداره، هیچ کمکی نمیکنه. انرژی رفته در گذشته را الان بازیاب، چون 10 سال دیگه انرژی الان تم میره. به این ترتیب در سنین جوانی از علمای بزرگی گردید که اجتهادشان مسلم است، اجتهادی که حاصل کوشش‌های فراوان و مطالعات مستمر. ذکاوت و خوش سرشارش موجب شد تا از همان ابتدای دوران جوانی به تدریس و تعلیم طلاب همت گمارد. او افزون بر متون ادبی کتاب‌های مانند شرح لمعه و قوانین الاصول را نیز درس می‌داد و شاگردان فاضلی را تربیت کرد. افزون بر خوش و ذکاوت، خلوص نیت، تلاش و همت والا، قناعت، صبر و بردباری و ارادت ویژه به خاندان عصمت و طهارت را می‌توان از مهمترین اسباب ترقی و تکامل این عالم بزرگ به شما را آورد. بله، خدا به بعضی هوش بهتری داده، توانمندی درک و دریافت و تحلیل قوی‌تری داده، اما اون چی که آدم رو پیش میبره خلوص نیته، خلوص نیت. میگن یه خانومی آمد برای خدا رحمت کنه مرحوم آقای مقدس اینو تعریف میکرد، داشتن پول جمع میکردن برای ساختن یک مسجدی، بعضی هم که پول نداشتن میرفتن آجر چند تا تهیه میکردن میابردن، یه پیرزنی آمد موقع ساختن مسجد، اگر اشتباه نکنم به همه آقای مقدس راجعه یه مسجد خاصی این رو میگفتن، یه پیرزنی آمد و گفتش آقا من پولی ندارم، مثلا برای یه کسی کار کردم، در ازای کاری که انجام دادم به جایی که من پول بده یه آجر داده، من این آجر رو آوردم برای مسجد شما، توانم در همین حده، انقدر نداشتم که یه کامیون آجر بیارم خالی کنم. ایشون میگفت اون بنا گفتش که خانم به واسطه اخلاصی که شما داری من این آجر رو در بالاترین نقطه ساختمان این مسجد قرار میدم، مثلا 10 روز دیگه بیا من این آجر تو رو اینجا میذارم، 10 روز دیگه میخوام اینو در بالای مثلا فرض کنید گنبد یا بالای این ساختمان یه نقطه‌ای قرار بدم که این برای تو ماندگار باشه و همیشه بدانی که آجر تو اینجا مصرف شد. اخلاص زحمت آدم رو به نتیجه میرسونه. اخلاص وقتی شما نیت میکنید میگید واقعا من نیتم از تشکیل این مجلس روضه سید الشهدا اینه که درش یک اتفاق خوب علمی، تذکری، معنوی مثلا برای جمع فامیل و کسایی که دعوت میکنن بیفته، واقعا برای رضای خدا این کار میکنه، این اثرش فرق میکنه تا اینکه آدم چند تا نیت رو با هم قاطی کنه. زمنان ما میخواستیم فلانی رو هم پاگوشا کنیم حالا تو این مجلس هم بیان، اینا با هم فرق میکنه. اگر کسی از ما اخلاصش در حضور در همین جلسه بیشتر باشه بهرش بیشتره، حرف و کتاب و متنی که خوانده میشه یکیه ها، ولی یه نفر بهره اش بیشتر، یعنی هم اجر معنوی بیشتری دارد هم در عمل بهتر میتواند تغییرات نیکو رو داشته باشه. یه مصاحبه ای کردن با نوه ایشون، من چند تا جمله از مصاحبه رو بخوانم. دارن راجع به دلائل موفقیت و توفیق مرحوم صاحب مکیال میپرسن. نوه ایشون آقای سید میر حجت موحد ابتهی، مصاحبه مال تیر 1400، ایشون میگه از همه اینها مهمتر همان خلوص نیت اوست که سبب شده کتابش ماندگار شود و با چاپهای متعدد و انواع کارهای مربوط به آن همچون ترجمه و تلخیص هنوز که هنوز است در جلسات دینی و مجامع علمی تدریس و مباحثه می شود. این جایگاه پربرکت با فساد نیت حاصل نمی شود، چرا که به فرمایش مولا امیرالمؤمنین علیه السلام عند فساد نیت ترتفع البرکه. اگر فساد باشه در نیت، نه که همه یه قصدش برای غیر خدا باشه، نه فساد باشه، یه بخشیش پلاسیده باشه، یه بخشیش کم خورده باشه، حضرت میفهمن برکت ازش برداشته باشه. روایات برکت رو گاهی به مناسباتی تو کلاس‌های مختلف عرض کرده ایم. واقعا برکت به مساوی با متراژ خونه نیست، برکت مساوی با درآمد نیست، برکت مساوی با تعداد فرزندان نیست، برکت گاهی بعضی ها خدا بهشون یه فرزند داده ولی این فرزند با برکت بوده، وجود او ثمرات خیر بسیار برای شیعیان امیرالمومنین داشته. گاهی اوقات هم بعضی ها نصف یه روستا به فامیلی مثلا پدر بزرگ اوناست، هیچ خیلی از اینا صادر نمیشه. حالا هیچ منظورمون عمده است دیگه، ولی حالا بالاخره ممکن یه خیلی کوچکی یه جایی باشه، میخوام بگیم به شکل مبسوط و مشهور، ولی یه نفر توی گوشه یه روستایی داره زندگی میکنه، یه بچه هم خدا بهش داده، این بچه با برکت اون منطقه رو آباد میکنه، ده ها زندگی رو سامان میده، ده ها گرفتاری رو رفع میکنه، ده ها مدرسه، مسجد، حسینیه، مراکز علمی راه میندازه با پیگیری، با تلاش. الان برخی از عالمانی که از دنیا میرن، خب یه توفیقاتی دارن محدود، فرض بفرمایید در یه محله مبلغ خوبیست، فرض بفرمایید یکی دو جلد کتاب هم نوشته، شاگردانی هم داشت، تو همون سن و سال یه عالمی از دنیا میره، شما نگاه میکنید میبینید از فهرست توفیقات او مثلا 15 تا 20 تا حسینیه در جاهای مختلف دنیا ساخته، همون سن و سال داره. مثال زدم گاهی از اون نویسنده پرتوفیقی که زمان فوتش حدود 71 ساله بود، 1200 جلد کتاب تا زمان فوتش منتشر شده بود، یه سری کتابای دستنویس هم داشت که بعد منتشر کرد. و اینا همه برکت دیگه، اگر در مسیر خیر باشد. حالا ما داریم عامشو میگیم، بالاخره این بنده خدایی که میگیم عالم بوده، حالا معصوم که نبوده، ممکنه یه جایی کتابش هم اشتباه باشه، ولی از علمای شیعه بود. ببینید اینا میشه برکت، اینا میشه برکت. نیت خیر یه برکتی میاره مثل کتاب شریف مکیال، که ما بعد از حدود 100 سال از درگذشت ایشون داریم با خواندن این کتاب دل رو متوجه مقام نورانی حضرت حجت سلام الله علیه میکنیم، و هر مقدار که ما بخوانیم و به مسیر حق نزدیکتر بشویم و توفیق پیدا بکنیم، برای مرحوم صاحب مکیال ارزش است و برکت. در زندگی نامه ایشون نوشتن که در همه احوال به ائمه خدا متوسل می شد و به قطب عالم امکان امام منتظر حضرت حجت ابن الحسن ارواح نافدا توجه ویژه ای داشت. زندگی او در جهت آن حضرت سو گرفته بود و عمر خود را در عشق به آن حضرت و خدمت به مولای خیش به سر می برد. شدت علاقه اش به امام خود همام به دانجا رسید که بارها توفیق تشرف پیدا کرد. نوه ایشون در یه مصاحبه دیگری میگوید که برای تولد امام زمان جشن میگرفت و از علما دعوت میکرد، در آن شب سخنرانی میکرد، در ترویج از مقام آن حضرت لحظه ای غافل نبود، به ما سفارش میکرد محور منبرهایتان را امام زمان قرار دهید، نه اینکه آخر سر یک دعایی و اشاره ای، هر چه مطلب میگویید در حاشیه آن قرار بدید، امام زمان را محور بدید. تقید ایشون به بیداری سحر، به بیان اشعاری در مدح و فراق مولا امام زمان سلام الله علیه هم در خود کتاب مکیال آمده است. در ارتباط با محل سکونت ایشون گفته می شود که یه مدتی در روستای یزدآباد در حوالی اصفهان ساکن بود. از این جهت بعضی ایشون رو در بعضی از کتاب‌ها یزدآبادی هم ثبت کردن اسمشون. در 1348 هجری قمری ایشون یه سفری به عتبات میرن، وقتی برمیگردن یه کسالتی پیدا میکنن، مثلا یه سرماخوردگی یا کمی شدیدتر یه تبی میکنه. در نوشته فرزند ایشون چنین آمده: او ستاره‌ای درخشان بود که با طلوع خود دلها را مجذوب خیش نمود، ولی افسوس که زود خروب نمود و سرانجام با توطئه دشمنان دین و نوشیدن زهر کین به وسیله یکی از اعضای فرقه زاله به شهادت رسید و در ماه میهمانی پروردگار به ضیافت الهی نائل کرد. در کتابی به نام آشنایی با زندگی و شخصیت و شهادت دلباخته امام زمان علیه السلام، آیت الله فقیه احمد آبادی، مطلب رو اینجوری نوشتن. این کتاب رو من خیلی جستم که به اصطلاح بتونم به دست بیارم، توی کتابخانه‌ای در اصفهان پیدا کردم، ولی خب دیگه از اون زمانی که اون کتاب رو پیدا کردم که حدود یکی دو سال پیش است، توفیق پیدا نکردم که مثلا بتونم این کتاب رو از اونجا بگیرم، حالا به امانت، ولی جای دیگری هم ندیدم که فروشی باشه تا بخرم. ولی از کتاب دیگری به نقل از این کتاب برای شما این رو عرض میکنم که تو این کتاب نوشته صاحب مکیال دچار کسالت شدند و ایشان را به بیمارستان انگلیسی ها بردن. رئیس بیمارستان یکی از بهایی های خطرناک مشهور به سر الله خان بود. کسالت آن بزرگ مرد امری خطرناک و کشنده نبود، ولی در شب 25 رمضان 1348 قمری سر الله خان وارد می شود و بعد از بیرون کردن اطرافیان سمی را که در استکانی بوده به ایشان می خوراند و می رود. ناگهان وضعیت مزاجی آن مرحوم دگرگون می گردد. هنگامی که بستگان و اطرافیان ایشان دوباره به اتاق برگشتند، ملاحظه کردند که در حالی که لبان ایشان به ذکر حبیبی یا حسین، نور عینی یا حسین مترنم بود، جان به جان آفرین تسلیم کرد. این مقداری از سرگذشت و زندگی مرحوم فقیه احمد آبادی که انشالله من در یک نوبت دیگری اگر توفیق باشه یه خورده کارنامه علمی ایشون، کتابهایی که نوشته و خدماتی که داشته رو هم خدمتتون عرض میکنم. جهت شادی روح این بزرگوار و روح همه درگذشتگان از خدمتگزاران به مکتب حقه تشیع و همه پدران و مادران و ذوی حقوقمون، بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خب برویم در ادامه بحثمون از کتاب شریف مکیال. اگر در این قسمتی که گذشت سوال و نکته و ابهام و تکمله هست بفرمایید استفاده. مزار ایشون در تخت فولاد اصفهانه. حالا حاج خانم حاجی شفیعی انشالله اگر بتوانن مشکل و مانعی براشون نباشه از طرف جمع ما مشرف بشن تخت فولاد اصفهان و مزار مرحوم سید محمد تقی فقیه احمد آبادی رو بیابند و از طرف جمع ما برای ایشون اونجا تلاوت قرآن داشته باشن ممنونشون میشیم.
انشاءالله در این روستاییم که احمد آباد من پیدا کردم از توابع جرقوی اولیا در 160 کیلومتر
بله خیلی متشکر، ممنون از لطف شما. پس انشالله آج خانم مشرف شدین، یکی دو تا دونه تصویرم از اون محل برای ما ارسال بفرمایید. البته از بزرگواران دیگر هم ممکنه بعضیا اصفهان باشند یا رفت آمد داشته باشند، منتها حاج خانم حاجی شفیعی چون دیگه ساکن اصفهانند و بیشتر اونجا تشریف دارن زحمت رو به ایشون دادیم.
انشاءالله.
حالا اگر شد حاج خانم عروستون هم یه وقت بودن با هم دیگه برین اشکال نداره، چون خانم صابری هم بالاخره عضوی در جلسه حساب میشوند اگر انشالله از این بعد منظم تر بیان. خیلی من اللهم صل على محمد و آل محمد مخجل فرج المستغاث بك يا صاحب الزمان. ما سه معنا از قربت و قریب عرض کردیم. یکی از بزرگواران سه معنای گفته شده رو بگن و برای هر کدوم یه خط توضیح بده.
سلام علیکم.
سلام من علیکم.
سه تا معنا درباره قربت فرمودین.
بله.
معنای اول یعنی چیز، معنی قرد ناشناخته بودن است.
بله.
معنای دوم از یاد رفته.
بله.
و معنای سومی که فرمودین فرو نهاده شدن است، یعنی وانهاده یا واگذاشته شده.
بله. خب اگر کسی متوجه نشه مثلا این اصطلاحاتو بخوایم یه خط براش توضیح بدیم راجع به هر کدوم چی میگیم شما؟
در مورد معنای اول، معنای قد ناشناخته بودن اینه که اگر معرفتی که شایسته و بایسته یک شخص وجود نداشته باشه اون فرد مورد قربت قرار گرفته.
بله.
شماره دو، معنی دوم از یاد رفته، یعنی اینکه کسی که شایسته اوست اون چی که شایسته اوست یادش نکنیم، ذکر قلبی و ذکر زبانی ازش نداشته باشیم، قربت قلبی و زبانی نسبت به اون شخص ایجاد میشه.
بله خیلی ممنون. سومی؟
سومی فرو نهاده شدن است، یعنی وانهاده یا واگذاشته شده. کسی که محجور است و متروک مونده، معسر مونده. گاهی وقتا مثلا ما در شهر یه سری قوانینی داریم که به خاطر قوانین جامعه ما نمیتونیم اونها رو اجرا بکنیم. مثلا بچه ای که پدر و مادرش در خطا هستن، آیا این بچه باید همچنان در سرپرستی اون پدر مادری که خطاکار هستن بمونه نمونه؟ و قانون تو این جامعه ما پاسخگو نیست، نمیتونه کاری بکنه. اما مثلا امام عصر ما، امام زمان ما چنین توانایی رو داره که حضانت مثلا فرزند رو با عهده بگیره و اینکه بهش مراجعه بشه که از او بپرسن که ما تو این زمینه این قانون شرع رو چی کار بکنیم، ولی کسی بهش مراجعه نمی کنه. این میشه وانهاده شدن.
یا در حالا عمومه، در عموم مسائل به امام زمان رجوع نمی شود و اصلا امام زمان مرتوجه نیستن. البته من اون مثالی که زدم یه تفاوت کوچکی با توضیح شما داشت، ولی خیلی محل صحبت ما اون مثال نبود. یعنی این که ما در خیلی از چیزا به حضرت رجوع نمی کنیم و این باور رو نداریم که مثلا الان اگر حضرت می بودن خب این دستور شرع قابل پیاده کردن بود، نه اینکه فقط همین رجوع در زمان غیبت، نه، و نه اینکه حضرت مثلا حتما باید باشن تا کفالت کسی رو بر عهده بگیرن. منظورمون این بود که چون زمان حکومت عدل و سرپرستی امام نیست، یا یه قوانینی هست که با شرع نمیخونه ولی آدما نمیدونن چجوری اجراش بکنن و چیکار بکنن، اینا حضور امامو میخواد. کدوم امام؟ امامی که مهجوره، فرو نهاده شده، اصلا کسی کاری به کارش نده. حالا توضیح عمومیتون صحیح. معنای چهارم قربت که یکی از رایج‌ترین معانی است در این زمینه راجع به کسی است که دور از اهل و دیارش باشه و بیار و یاور. مرحوم سعد مکیال که این معنا رو هم در کتاب مکیال اشاره میکنن، در جلد اصلی کتاب که ترجمه اش نیست میفرماین البعد و عن الاهل و الوطن و الدیار. این معنای غربت معنای دور بودن از اهل و وطن و دیار. امام زمان علیه السلام به این معنا هم غریب هستند. چرا در زمان غیبت امام زمان جای حضرت در بین دوستانشون، در بین نزدیکانشون خالیه؟ در واقع حضرت به امر الهی از اهل و دیار خودشون دور هستن. اگر کسی مجبور باشه به خاطر حفظ جانش دور از خانوادش زندگی بکنه و جایی باشه که کسانی او رو نشناسن و خدای نکرده مثلا به دست نااهلان نیفته، این باید یه زندگی همراه با عزلتی داشته باشه. عزلت با عین و ته دو نقطه. زندگی امام زمان هم همین طوره. روایت در کتاب شریف غیبت نعمانی باب 10 حدیث 41، امام صادق علیه السلام راجع به امام عز سلام الله علیه می فهمن لابد لصاحب هذا الامر من غیبه، قطعاً صاحب این امر غیبتی داره، چاره نیست، او قطعاً باید غیبت کنه. و لابد له فی غیبته من عزله و نعم المنزل طیبه. و مدینه که در روایات بهش طیبه گفته شده چه محل سکونت خوبیه برای اون بزرگوار. و ما به سلاسین من وحشه، و به خاطر 30 نفری که مأمورند در خدمت امام زمان باشند و مأنوس با حضرت باشند، حضرت به خاطر این عزلت دچار تنهایی و وحشت نمیشه. پس امام زمان حتما در عزلتند، از مردم گوشه‌گیری میکنن، جایی منزل میگیرن که دور از دید و شناخت مردم باشه. البته خب این به این معنا نیست که حضرت رو کره زمین نیستن، نه حضرت هستن، منافاتی نداره. آنچنان که قبلا گفتیم که در روایت داره که امام زمان علیه السلام بین مردم رفت آمد میکنه، یتردد و بینهم و یمشی فی اسواقهم، در بازارهاشون رفت آمد میکنن. ولا یعرفونه، ولی مردم ایشون رو نمیشناسن. گاهی حضرت میان توی بعضی از روزه ها، بعضی از هیئت ها، بعضی از میهمانی هایی که در شأن حضرت و جایگاه حضرت باشه، اما خب افرادشون نمیشناسن. ولی به طور عمومی محل سکونت ایشون و زیست ایشون در میان مردم نیست، دور از اهل و دیارشون هست. خیلی هم این معنای غربت نیاز به اثبات نداره، معلومه جای خالی حضرت مشهوده. قرن هاست که شیعیان به دور هم جمع میشن در حالی که اون عزیز قریب در میانشون نیست. وقتی یکی از اعضای خانواده ای به سفر میره جای خالی او همیشه مشهوده، ولی اون بزرگوار نه تنها جای خالیشون مشهوده بلکه وانهاده شده هم هستن، کسی هم مثلا دیگه خیلی به جای خالی ایشون کاری نداره. تعبیری که در جلسه قبل گفتیم، ما عادت کردیم به نبود امام زمان، اصلا نبود امام زمان رو فرض گرفتیم. در روایت آمده است که لا یعلم به مکانه فیها الا خاصت و موالیه فی دینه. در زمان غیبت کبرا، اینم در کتاب غیبت نعمانی صفحه 170، در زمان غیبت کبرا مکان حضرت جز برای کارگزاران خاص ایشان در امر دین بر کس دیگری آشکار نیست. خاصت و موالی، یه عده کارگزار حضرت هستن در امور دینی، یعنی باید برای هدایت عده جوابی ببرن، باید برای دستگیری از عده راهی رو طی بکنن، از طرف حضرت باید در یه جاهایی شرکت بکنن، از انحراف جلوگیری بکنن، راه صحیح رو نشون بدن، اعتقادات صحیح رو آموزش بدن. اینا کارگزاران حضرت جای خاص حضرت رو میدونن و الا بقیه نمیدانن. یک سفارشی هم امام عسکری سلام الله علیه به امام زمان سلام الله علیه دارن که این در کتاب کمال الدین آمده است. حضرت حجت می فرمان ان ابی عهد الیه ان لا اوتن من الارض الا اخفاها و اقصاها. پدرم امام عسکری سلام الله علیه با من عهد کردن که وطنی از زمین جز مخفی ترین و دورترین جاها رو بر نگیرم. اصرارن لامری، چرا؟ به خاطر اینکه امر خودم رو پوشیده دارم. و تحسینن لمحلی، لمکائد اهل زلال و مرده، به خاطر اینکه مکان خودم رو از نیرنگ گمراهان و منحرفان و تلاش های خلاصه منفی نااهلان حفظ بکنم، من احداث الامم الزوال، و از فتنه های امت های گمراه خودم رو محفوظ نگه دارم. پدرم چنین عهدی با من کرده. اینا همه شواهد روایی است برای اینکه این نوع غیبت امام زمان چه حکمتهایی هم در بر داره. اما در کنار این توضیح یک روایتی است، خیلی روایت شیرینی است، پیشنهاد کنم که بزرگواران لااقل ترجمهش رو یادداشت کنن. البته متن عربیش هم کوتاهه، ولی حالا اگر دوست داشتیم. روایت در کتاب شریف کمال الدین هست. امام عسکری سلام الله علیه به فرزندشون این جملات رو میفرمه: خوش به حالتون اونهایی که مصداق این روایت، خوشا به حال اونهایتون که آدمایی هستید که این روایت راجع به شماست. خیلی روایت شیرین، خصوصا وقتی آدم اون خیلی تعبیر بدیه ها، ولی حالا تعبیر بهترشو به کار برم، خصوصا وقتی آدم اون خلاصه نابسامانی یا از این کوی به آن کوی بودن حضرت رو، عدم امکان سکنای در یک منطقه به صورت دائمی رو، عدم امکان حضور در جمع خانواده و اهل و دیار و اینها رو خوب وجدان کنه، بعد معنی این روایت براش روشن‌تر میشه. اعلم امام عسکری به فرزندشون، امام زمان بفرق، اعلم ان قلوب اهل طاعت والاخلاص، پسرم مهدی جان بدان دلهای اهل طاعت و اخلاص، اعلم ان قلوب اهل طاعت والاخلاص نزعون الیک، نزعون با عین از نزع، پر می کشد به سوی تو، انگار کنده میشه به سمت تو حرکت میکنه. نزعون الیک مثل طیر الی اوکارها، مثل یک پرنده ای که به سمت آشیانش میره، هر جام بره هر سویی هم پر بزنه باز میره سمت آشیانش. قلوب اهل طاعت و اخلاص نسبت به تو این گونه است. مهدی جان هر جای عالم که سکنا بگزینی، گرچه بندگان و اونهایی که اهل طاعت و اخلاصند جای تو رو نشناسن، مکان تو رو ندانند، اما دلهاشون به سمت اون جایی که تو هستی پر میکشه. دلش گرد سر امام زمان میگرده، گرچه جای امام زمان رو نمیشناسه. دلش به محبت امام زمان در جوش و خروشه، گرچه نمیداند امام زمان رو کجا ببیند و کجا بیابد. گاهی مشهد میره، گاهی حرم میره، گاهی تو رواق ها میشینه، گاهی تو صحن حرکت میکنه. ذکرش یا صاحب الزمانه یا ابا صالح المهدیه. تلاش میکنه، کربلا میره، تو مسیر اربعین ذکرش و فکرش و توجهش به امام زمان سلام الله علیه. نجف میره، کنار حرم امیر المؤمنین میسته، امیدش به یک عنایتی از امام زمانه. جای امام زمان رو نمیشناسه. اما دلش پر میکشه، دلش پر میکشه. اعلم ان قلوب اهل طاعت والاخلاص، دل کیا؟ کسانی که اهل بندگی خدا، اطاعت خدا و اخلاص هم. اول جلسه هم راجع به اخلاص گفتیم، در زندگی نامه مرحوم صاحب مکیال هم راجع به اخلاص گفتیم. اعلم ان قلوب اهل طاعت و الاخلاص نزعون الیک مثل طیر الی اوکارها، اگر دل من به سمت امام زمان پر نمی کشه، یکی از علتاش اینه که اهل طاعت نیستم. اگر من نتونستم بچم و جوری تربیت بکنم که اهل بندگی خدا باشه، رضای خدا رو به هوای نفسش ترجیح بده، دیگه نمیتونم آرزو داشته باشم که کاش بچه منم صاحب الزمانی باشه. اگر محور زندگی من و شوهرم، من و همسرم کسب رضای خدا و بندگی نباشه، دیگه نمیتونم انتظار داشته باشم زندگی ما امام زمانی باشه. اگر من به خاطر اطاعت خدا در امر فرزندداری، در امر همسرداری، در امر سرپرستی نیکوی خانواده، دخترانم، پسرانم، خوب عمل نکنم تو مسیر طاعت نیستم، خوب نمیتونم انتظار داشته باشم این زندگی برکتی از جنس برکتهای مهدوی داشته باشه. پدری که صاحب فرزندانی شده به جایی که هر روز زبانش گویای به شکر خدا باشه، قر بزنه از این که من باید برم سختی تحمل کنم، روزی اینا رو من مثلا باید بیارم، خب این تو مسیر طاعت خدا نیست، تو مسیر ناشکریه. انتظاری نیست که دلش به سمت امام زمان پر بکشه، این دلش همین دوروبر صندوق به اصطلاح محل کارش و حساب بانکیش داره میگرده. مادری که وظائفی داره نسبت به تربیت دینی فرزنداش، نسبت به رسیدگی به عزیزانش، نسبت به خدمت به مادرش یا پدر بیمارش، نسبت به دو موضوعی که واجب است برش نسبت به اطاعت همسر، هر کدوم اینا رو یه جوری سرسری رد بکنه. یه روز بگه الان دانشجو هم، یه روز بگه الان امروز حالم خیلی خوش نیست، یه روز بگه امروز سردرد دارم، یه روز بگه امروز حالشو ندارم، یه روز بگه امروز مهمونی دعوتم، بعد کجا انتظار می که این دلش به سمت امام زمان پر بکشه. اعلم ان قلوب اهل طاعت و الاخلاص، قلب باید اهل طاعت باشه. نشانه طاعت قلب طاعت جواره هست، نشانه طاعت قلب طاعت جواره هست. بله یه موقع آدم تلاششو واقعا کرده، نه که بخواد خودشو گول بزنه، واقعا تلاششو کرده نشده، توی زمینه موفقیت به دست نیاورده، میگه خدایا من توی زمینه تلاشمو کردم نشد. ولی یه موقع انقدر دادم اولویت‌های دیگه میدهد به زندگیش که اصلا بندگی خدا و اخلاص و اطاعت خدا اینجا میره اولویت چندم. حالا هر کس که دوست دارد دلش بیش از قبل، دل همسرش بیش از قبل، دل بچه‌هاش بیش از قبل به سمت امام زمان متمایل بشه، اونها رو یاری کند به طاعت بهتر خدا و اخلاص در عمل. اللهم ولا تفرق بیننا و بینه طرفت عین ابدا فی الدنیا و الاخر. خدایا روزی رو میار که ما به یاد امام زمانمون نباشیم، روزی رو میار که ما دعاگوی امام زمانمون نباشیم، روزی رو نیار که ما دغدغمون و فکرمون خدمت به امام زمان سلام الله علیه نباشه. اللهم ولا تنسنا ذکره و انتظاره و الایمان به و قوة الیقین فی ظهوره و الدعاء له و الصلاة علیه حتى لا يقنطنا طول غيبته من قيامه ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلعن أعداءهم.